سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در این برنامه بخش دوم از مقاله حافظ چه میگوید نوشته احمد کسروی را میشنوید. بخش اول در برنامه گذشته و بخش سوم را در برنامه بعد خواهید شنید.
صوفیگری در زمان مغول. گفتیم یکی از زمینه‌های سخن حافظ کشاکش صوفیان و خراباتیان است. برای روشنی این باید به یک مقدمه ای از تاریخ و از رفتار صوفیان پردازیم. اسلام چون به ایران چیرگی یافت، یکی از تأثیرهای آن در ایرانیان افزودن به حس دلیری و جنگجویی بود. ایرانیان خود مردم جنگی می بودند و اسلام نیز جنگ و مردانگی را به همه بایا می گردانید. و از این رو در قرنهای نخست اسلام در ایران این حس بسیار نیرومند می بود. اگر کسانی تاریخ ایران را در قرنهای سوم و چهارم هجری جستجو کنند، در آن قرنها از یک سو در ماوراء النهر دولت سامانی برپا می بود که همیشه با ترکان جنگ و ستیز می داشت و به گفته استخری همیشه 300,000 تن سوار در مرز آماده می ایستادند. همین استخری می نویسد: من به هر خانه ای از دهگانان می رفتم، یک شمشیری آویخته از دیوار و یک اسبی بسته در استابل می دیدم. همگی برای جنگ جویی آماده می بودند. از سوی دیگر دلیران دیلم از کوهستان خود پایین آمده، هر یکی در گوشه دیگری بنیاد فرمان روایی می نهادند و خاندان بویه تا بغداد پیش رفته خلیفه را زیر دست خود می گردانیدند. پس از همگی سلطان محمود غزنوی به هندوستان تاخته شهرها می گشاد و تاراجها می آورد. با این حال جنگجویان ایران بیکار مانده دست دست بیرق افراشته برای شرکت در جنگ مسلمانان با رومیان به آسیای کوچک می شتافتند. یک سال را ما در تاریخ می یابیم که تنها از خراسان 80,000 تن شتافته اند. ببینید حس جنگجویی تا چه اندازه می بوده. ببینید غیرت چگونه فزون می آمده و سرشاری می نموده. تا آغازهای قرن پنجم ما این را می یابیم، ولی سپس چون به آغاز قرن هفتم می رسیم به یک بار وارونه آن را می بینیم. به یک بار ایران را از غیرت و مردانگی توهی می یابیم. زیرا در آن هنگام است که می بینیم چنگیز خان به ماوراء النهر آمده و 4 سال کشتار کرده و با این حال در ایران تکانی پیدا نشده. در آن هنگام است که می بینیم یمه و سوتای دو تن سرکرده مغولی با 30,000 سوار از جیهون گذشته از خراسان کشتار کنن پیش آمده تا مازندران و عراق و آذربایجان و قفقاز مردم را کشته و شهرها را تاراج کرده از شمال دریای خزر به لشکرگاه خود پیوسته اند. فسوسا این درماندگی از یک توده چه بوده؟ این خود یک جستاری است که چرا ایرانیان در آن 200 سال که از قرن پنجم تا قرن هفتم بوده بدین سان تغییر یافته بودند؟ مگر در آن 2 قرن نژاد ایران دیگر شده بود؟ در این باره کسی جستجویی نکرده و به این پرسش پاسخی نتواند داد. ولی ما پاسخ آن را می دانیم. در آن دو قرن در ایران چند رشته بدآموزی هایی رواج یافته بوده که در نتیجه آنها جنگجویی و مردانگی بدین سان جای خود را به بیدردی و بیغیرتی داده. یکی از آن بدآموزی ها صوفیگری، دیگری باطنیگری، دیگری خراباتیگری بوده. می دانیم کسانی باور نکرده خواهند گفت مگر بدآموزی هم مردم را به بیغیرتی وامی دارد؟ می گویم مگر شما نمی دانید که سرچشمه همه کارهای آدمی مغز اوست و مغز نیز تابع اندیشه هایی است که در اوست. یک تن خراباتی که جهان را هیچ و پوچ می شمارد و می گوید باید پروای گذشته و آینده نکرد، آیا می توان چشم داشت که غیرت کند و در راه توده و کشور جانبازی نماید؟ یک تن صوفی که جدایی میانه داد و ستم و تاریکی و روشنی و راست و کج نمی گذارد و در آن جهان مالی خولیا خونخاران مغل را خدا می پندارند، آیا می توان امید بست که شمشیری بگیرد و به جنگی شتابد؟ باطنیان یا پیروان حسن صباح نیز اگرچه آدم کشی را پیشه خود می داشتند و هزارها ایرانیان را با خنجر نابود می ساختند، دیده شد که در داستان مغل یکی این نکرد که برود و هولاکو یا کس دیگری را از سران مغل بکشد و چشم آنان را بترساند و این می رساند که آن آدم کشی ایشان نیز جز یک گونه دیوانگی پستی نمی بوده. به هر حال بیگمان است که مایه آن زبونی و درماندگی ایرانیان در برابر مغول این سرشته بدآموزی ها بوده. این یکی از رازهای پوشیده تاریخ ایران است که باید در پیرامونش به درازی و گشادی گفتگو رود و ما در اینجا چون فرصت نمی داریم به همین چند جمله بس می کنیم. سپس در زمان چیرگی مغولان باطنیگری از رونق و شکوه افتاد، زیرا باطنیان با مغول جنگ کرده بودند و مغولان به ماندن آنها خرسندی نمی دادند. ولی صوفیگری و خراباتیگری بیش از پیش زمینه برای پیشرفت پیدا کرد، زیرا مغولان درباره کیش سخت نمی گرفتند و می توان پنداشت که سود خود را در سخت گیری ندیده رواج این بدآموزی ها را مایه نیرومندی خود می شماردند. هرچه هست در زمان مغول چه صوفیگری و چه خراباتیگری به رواج و شکوه افزوده و هر دو پیش رفته بسیار کردند. صوفیان یک شیوه بسیار ناستودهی می داشتند و آن این که از پیش آمدها به دستیاری دروغ سودجویی می کردند. مثلا اگر فلان مرد لشکرکش دلیر به پادشاهی می رسید، اینها یک دروغی می ساختند که فلان هنگام به نزد شیخ ما آمده بود و شیخ ما فرمود پادشاهی فلان جا را به تو دادیم. یا اگر کسی می مرد یا آسیبی می یافت، چنین می گفتند چون شیخ ما را رنجانیده بود خدا سزایش را داد. این شیوه پست آنها می بود و راستی آن است که چون نان از دست دیگران می خوردند، با این دروغ ها چشم مردم را ترسانیده راه روزی خود را فراخ می گردانیدند. این یک نامردی است که همه مفت خوران و گدایان دارند. فراموش نمی کنم در سالهای پیش یکی از آشنایانم پسر جوانی می داشت که ناگهان درگذشت و یک سیدی در همسایگی او به جای آن که به دیدنش آید و دلداری دهد و از اندوهش بکاهد نامردانه پیام فرستاده بود چون رعایت سید نمی کنی این طور می شود دیگر. بارها آن آشنایم با یک دل پردردی این داستان را با من می گفت و دلسوختگی نشان می داد. شما از همین رفتار صوفیان پی به درون آنها ببرید و این دریابید که آن آموزاک‌های بیپا چه نتیجه بدی داشته و چگونه ایشان را تیر درون گردانیده. باری در زمان مغانی صوفیان به جای آن که بدانند که با آن راه و رفتار خود مایه بدبختی مردم گردیده اند و از سرگذشت دلگداز توده عبرت بگیرند، از پیش آمد به سودجویی برخواسته چون سلطان محمد خوارزمشاه مجدالدین بغدادی نامی را از مشایخ ایشان کشته بود، آن را داستانی ساختند چون این گفتند خدا اینان را به خونخواهی مجدالدین بغدادی فرستاده است. همین را گفته سر بالا افراشتند و از بدبختی مردم دلهای خود را خنک گردانیدند و برای پیشرفت کار خود چون این دروغی ساختند. خوارزمشاه چون مجدالدین را کشت پشیمان گردید و برای عذرخواهی به نزد استاد او ابوبکر خوارزمی رفت و زر بسیار همراه برد. ابوبکر نپذیرفت و گفت خونبهای فرزندم مجدالدین زر نیست. به خونبهای او هم سر تو می رود و هم سر من و هم دیگران. شیخ عطار که با پستی و زبونی در نیشابور کشته شده بود برای او نیز معجزه‌ای ساخته چون این گفتند شیخ را چون مغلها کشتند با همان تن بی سر فریاد کشان نیم فرسخ دوید و آن هنگام افتاد. با این دروغهای بی شرمانه رواجی به کار خود دادند. از آن سوی خود چیرگی مغلان رواجده دیگری برای صوفیگری می بود، زیرا با آن گزند و آسیبی که ایرانیان دیده و در دست دشمن گرفتار افتاده بودند یا بایستی از جان گذرند و با یک مردانگی شایانی دشمن را براندازند و یا از غیرت و مردانگی چشم پوشیده خود را به پناه صوفیگری یا خراباتیگری بکشند. 6. چگونه خراباتیان میدان یافتند؟ اما خراباتیان در آمدن مغلها به ایران برای آنان گشایشی بود، زیرا تا آن زمان باده‌سازی و باده‌فروشی خاص زردشتیان و جهودان و مسیحیان می بود که نه درون شهر بلکه در بیرون آن در میانه ویرانه ها جایی می گرفتند که هم باده‌فروشی می کردند و هم چنگ و چغانه راه می انداختند و یک تن خراباتی اگر می خواست به گفته خودشان لبی تر کند و چنگ و چغانه‌ای بشنود، می بایست به بیرون شهر رود و به هر حال از دست مسلمانان بی ترس و بیم نباشد. و اگر کسی در خانه خود می می ساخت، چه بسا که گرفتار محتسب می گردید که می بایست او خم شکند و این سر او و سخن به جاهای دیگری کشد. ولی مغولان که به ایران آمدند، چون به همه کیش‌ها و هر کاری آزادی دادند، آن رنج‌ها از میان رفت و می‌فروشان آزاد گردیده در میان شهر میخانه‌ها برپا کردند و آواز چنگ و نای بلند گردانیدند، بلکه زردشتیان و جهودان و مسیحیان که سال‌های دراز آسیب و آزار از مسلمانان دیده بودند، به پشتگرمی آنکه مغولان به مسلمانان با دیده تحقیر می نگریستند، به گستاخی هایی برخواستند و رویه سرزنش و سرکوفت به کارهای خود داده تا توانستند توهین و زباندرازی به مسلمانان دریغ نگفتند. این برای آنان خوشایند می بود که خراباتیان دهندریده بیباک را در میخانه های خود گرد آورند و آنان را مست گردانیده به لاتائلاتی که به نام ایراد به آفریدگار و آفرینش و توهین به مسلمانان می گفتند گوش دهند و دل از کینه توهی گردانند. این بود تا می توانستند اسباب خوشنودی رندان خراباتی را بیشتر فراهم می گردانیدند. از آن سوی این به سود مغولان می بود که ایرانیان ستم دیده و آسیب یافته خود را با باده و چنگ و چغانه سرگرم دارند و آن ستمها و آسیبها را فراموش کرده در اندیشه کینه‌جویی نباشند. به ویژه که آن باده خواری و سرگرمی با بدآموزی های غیرتکشی همچون بدآموزی های خراباتیان توأم باشد که خون را به یک بار از جوش اندازد و غیرت و مردانگی را افسرده گرداند. این برای مغولان بسیار سودمند می بود که یک دسته به مردم درس داده می گفتند گذشته را فراموش گردانیده و به اندیشه آینده نیفتید و تنها به آن کوشید که خوش باشید. می گفتند هرچه به سر آدمی بیاید از خداست. می گفتند کوشش و تلاش سودی ندارد. اینان برای مغولان بهترین یاورانی می بودند که بیش از 1,000,000 سپاه کار می کردند. زیرا مغولان که آن همه خونها در ایران ریخته و آن همه دختران را به بردگی برده و سپس به کشور دست یافته، یوغ فرمان روایی خود را به گردن مردم بدبخت گذارده بودند، بسیار نیازمند می بودند که ایرانیان گذشته را فراموش کنند و از آن خونها یادی ننمایند و از آن دخترها نامی نبرند و به اندیشه آینده نیفتند و در آرزوی آزادی نباشند و به هیچ کاری دخالت نکرده و سررشته را به مغولان سپرده خود در میخانه ها به خوشی پردازند. بسیار نیازمند می بودند که ایرانیان همه کارها را از خدا دانسته و آسیب‌هایی را که دیده بودند از سرنوشت شمارده کینه چنگیز و هولاکو را از دل بیرون کنند. برای مغولان چه لذتی می داشت هنگامی که می شنیدند که یک شاعری در ایران هست و چنین می گوید: از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. چه لذتی می داشت هنگامی که می شنیدند که یک حکیمی درباره کشتگان به مردم چنین می گوید: خونی و نجاستی و مشتی رگ و پوست، انگار نبود، این چه غمخوارگی است. چه لذتی می داشت که می شنیدند یک مشت دیوانگانی به نام صوفیان هستند که می گویند خدا چنگیز خان را برای گرفتن خون شیخ مجددین بغدادی فرستاده، یا می شنیدند که همان دیوانگان چون عارفند و دیده شه شناس می دارند که شاه را در هر لباس می توانند شناخت، این است مغولان آدمکش را خدا می شمارند و یکی از پیرانشان چون مغولی را دیده مالی خودیایش گل کرده و گفته در این رخت آمده ای که نشناسمت؟ چه صوفیان و چه خراباتیان و چه شاعران هرچه می گفتند به سود آنان می بود. و این است من نمی دانم آیا مغولان اینها را فهمیده و از روی فهم و بینش میدان به صوفیان و خراباتیان داده و با دست کارکنان خود به گستاخی و دلیری آنان افزودند، یا تنها به نام آن که هیچ تعصبی نمی داشتند این میدان به دست صوفیان و خراباتیان افتاده. هرچه هست داستان دلگداز شگفتی است که در هنگامی که بیگانه به کشور در آمده و آن گزند و آسیب را رسانیده بود و میبایست مردان کاردان و غیرتمندی پا به میان گذارند و مردم را از نومیدی باز دارند و به پافشاری و مردانگی برانگیزند، در چنان هنگامی صوفیان و خراباتیان میدان بزرگی پیدا کرده بدان سان که گفتیم به کار کشیده‌اند. از این سوی شیخ در خانقاه درویشان مفت خار و بی درد را به گرد خود آورده، با آن ریش و پشم و با آن دلق پاره پای کوبیده و دست افشانده و با صد تبختر نعره زده اند و چنین خوانده اند: این وجد و سماع ما مجازی نبود، این رقص که می کنیم بازی نبود، با بی خبران بگو که ای بی خبران، بیهوده سخن به این درازی نبود. از آن سوی رند خرابات به عربده برخواسته و فریاد کرده: ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. بدین سان با صد بی دردی روز گذارده و بدآموزی های زهرناک خود را بیرون ریخته اند و این شگفت که با هم راه نرفته به یک رشته کشاکش های نیز پرداختند که می خواهیم در اینجا آن را شرح دهیم. کشاکش صوفیان با خراباتیان. این کشاکش صوفیان و خراباتیان یکی از داستانهای شنیدنی است و این را اگرچه در جایی ننوشته اند، ما از شعرهای خراباتیان به دست آورده ایم و چون بخش بزرگی از شعرهای حافظ در این زمینه است، در اینجا آن را شرح می دهیم. باید دانست صوفیان با همه آلودگی هاشان عنوان پرهیزکاری و پارسایی می داشتند و باده و چنگ و چغانه را از روی عقیده مسلمانی حرام می شمردند و ناگزیر با خراباتیان دشمنی نشان می دادند و نکوهش به آنان دریغ نمی گفتند. از این سوی خراباتیان نیز آنان را دشمن می داشتند و اکنون که در زمان مغل دسته‌ای گردیده و شکوهی یافته بودند، از بدگویی و زبان درازی با صوفیان باز نمی ایستادند و شعرها در نکوهش آنها می سرودند.
بگو به زاهد سالوس خرق پوش دروی که دست زرق دراز است و آستین کوتاه، تو خرقه را ز برای هوا همی پوشی که تا به زرق بری بندگان حق از راه.
صوفیان که به اینان نکوهش می نمودند، در پاسخ آنان نیز دست به دامن جبریگری زده می گفتند خدا ما را خراباتی آفریده، ما چه کار کنیم؟ من ام از می مکنه ای صوفی صافی که حکیم در ازل طینت ما را به می صاف سرشت. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. یا نشسته با خود می گفتند از کجا که همان کارهای آنان بهتر از این کارهای ما باشد. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. زاهد شراب کوثر و عارف پیاله خواست تا در میانه خواسته یک کردگار چیست. می گفتند این بادنوشی بیریای ما بهتر از زهد ریایی صوفیان است. بادنوشی که در آن هیچ ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست. می گفتند خود صوفیان نیز می می خورند ولی در نهان.
خمشکن نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی.
اگر شعرهای حافظ و دیگر خراباتیان را بخوانید پر است از نکوهش صوفیان. باید گفت صوفیان سزای بیشرمی های خود را از دست این بیشرم تران می یافتند. تا اینجا کشاکش ساده می بوده، لیکن سپس خراباتیان به یک کار شگفتی برخواستند. کاری که نخست جز شوخی و ریشخند نبوده، ولی کم کم رویه راستی به خود گرفته و چون این داستان شگفت تر است، من آن را گشاده تر خواهم گفت. در آن کشاکش که در میانه می رفته و خراباتیان پاسخ به صوفیان می داده اند، یک گام جلو گذارده خواستند که خرابات یا میخانه را که جایگاه مغبچگان ساغرگردان و بدمستان و قماربازان و چنگ و چغان نوازان می بوده در ردیف خانقاه قرار دهند و بگویند اینجا نیز یک جایگاهی برای طی مقامات می باشد. این است برگشته به صوفیان گفتند آخر شما چه هستید که ما نیستیم؟ شما در آنجا چه می دارید که ما در اینجا نمی داریم؟
چون صوفیان می گفتند ما در اینجا برای خداجویی گرد آمده ایم، اینان گفتند مگر خدا تنها در خانقاه هست و در میخانه نمی شود او را جست. ما هم خدا را در اینجا می جوییم.
زاهد به خرابات بیا راست مترس، ترسی که در این راه خطرهاست مترس. آن کس که ز ترس او نیایی بر ما، پنهان ز تو در خرابه ماست، مترس.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجبتر که چه نوری ز کجا میبینم. همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش.
Thank you.
چون صوفیان دم از عشق خدا می زدند، اینان نیز دم از عشق زده اند و آنگاه چنین گفته اند: ما باده را به نام همان عشق می خوریم. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.
چنان که صوفیان در زمینه همان عشق بی‌شرمی هایی داشتند و شاهد بازی های خود را عشق به خدا می نامیدند، اینان در آن بی‌شرمی از صوفیان باز نمانده اند.
دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید که من او را ز محبان خدا می بینم. می گفتند هرچه صوفیان می دانند ما نیز می دانیم، ولی نباید بگوییم. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. صوفیان به هر خانقاهی پیری یا شیخی می داشتند، اینان به ریشخند پیر گبر میفروش را با آن ریش و پشم میالود و چرکین پیش کشیده گفتند این هم پیر ماست. گفتند این نیز رازهایی را از خدا می داند و به ما یاد می دهد. گر مرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. سپس از زبان همان پیر می فروش، آن پیری که هر روز دست به ریشش زده می خندیده اند، آن پیری که در حال مستی به سر و دوشش می پریده اند، پندهایی ساخته پراکنده کرده اند. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. صوفیان می گفتند ما می کشیم که منی را در خود بکشیم و از خود در گذریم تا به خدا برسیم. اینان گفته اند چاره این کار باده نوشی است. شما سالها رنج می برید تا از منی بیرون آیید. ما چون ساغری به سر می کشیم، به یک بار از خود بی خود و از منی بیرون شده ایم. در بحر مایی و منی افتاده ام، بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی. چون ز جام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از بی خودی لاف منی. صوفیان مدعی می بودند که با آن که یک مشت تهی دست و گرسنه اند، تاج به پادشاهان می بخشند و هر که را بخواهند به پادشاهی توانند رسانید یا از فرمان روایی توانند انداخت. خراباتیان نیز همان ادعا را بریش خند به خود بسته گفته اند این گدایان لات که در گرد میخانه اند و هر کدام اگر چند شاهی از گدایی به دست می آورند به میفروش داده باده می خورند، هر یکی جایگاه بلندی در دستگاه خدا می دارند و تاج به پادشاهان می بخشند. با گدایان در میکده ای سالک راه، به ادب باش گر از سر خدا آگاهی. بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. خیش زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. چون مردان بیکار و بیاری می بوده اند، روز خود را با این ریشخندها و سرکوفتها به سر می بودند و گاهی نیز یک بازی در می آورده اند بدین سان که یکی از ایشان صوفی می شده که چون سالها در خانقاه به سر برده و از رنج و ریاضت به مقامی نرسیده، به این اندیشه افتاده که به خرابات بیاید و در اینجا طی مقامات کند و این است به در خرابات آمده و آن را می زند و خراباتیان در به رویش باز نمی کنند یا می گویند خرقه تو ناپاک است، برو بشوی و بیا. شستشویی کنه آنگه به خرابات خرام که نگردد ز تو این دیر مغان آلوده.
از این گونه بازی ها و بازیچه ها فراوان داشته اند شگفت‌تر از همه آنکه این مانند سازی خراباتیان در برابر صوفیان که چنان که گفتیم نخست عنوان شوخی و بازی داشته، کم کم رویه دیگری به خود گرفته که بیشتری از خود صوفیان نیز به آن پرداختند.
این یک کار دیگری برای صوفیان شده که هر یکی از ایشان دم از رندی زند. رندی که ضد صوفیگری بوده و نام خرابات برد و سخنی از باده‌خواری گوید. این خود یک مقامی گردیده که هر صوفی بایستی بپیماید. صوفیانی که پس از زمان حافظ آمده اند، بیشتر آنان همین سخنان حافظ را که به ضد آنها بوده گرفته و تکرار کرده اند. هاتف اصفهانی و عصمت بخارایی و دیگران در این باره داد سخنسنجی داده اند. از اینجا اندازه فهم و خرد آنان را توان دانست. 8. گزارش های نابجایی که می کنند. چنان که گفتیم، یکی از زمینه هایی که حافظ در سخنسازی خود از آن بهره می جوید، همین کشاکش صوفی و خراباتی است که بسیاری از شعرهای او در این زمینه است. این کشاکش از آغاز زمان مغل برخاسته و خود یک سرگرمی برای شاعران بیکار و یاوه‌گوی خراباتی بوده که بیگمان شعرهای بسیاری در این زمینه ساخته اند. چنان که برخی از آنها از تذکره ها به دست می آید، ولی چون من دسترسی نداشتم که بیاورم چشم پوشیدم. سپس که حافظ آمده آن زمینه را بیشتر دنبال کرده و یک رنگ و روغنی به آن داده. چنان که گفتیم این کشاکش نخست عنوان ریشخند و شوخی داشته و هنوز از شعرهای حافظ لحن شوخی پیداست. گر مرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. مرشد که در نزد صوفیان یک مرد دانا و آگاه و ریاضت کشیده می بوده و جایگاه بزرگی می داشته، این به جای آن یک پیر گبر می فروش را که کارش از پست‌ترین کارها می بوده می شناساند و می گوید تفاوت ندارد، در هیچ سری نیست که رازهایی از خدا نباشد و پیداست که این جز ریشخند نتواند بود. کسانی که از این زمینه کشاکش صوفی و خراباتی و از داستان شگفت آن که ما شرح دادیم ناآگاه می باشند، معنی این رشته از شعرهای حافظ را ندانسته چنین می گویند. حافظ با صوفیان و زاهدان ریاکار نبرد می کرده و این را یک هنری برای حافظ می شمارند، ولی باید گفت اشتباه می کنند. یک داستانی در بچگی شنیدم که باید در اینجا بگویم. پیش از زمان مشروطه در ایران نام شب معمول می بود. یک شبی یک دست از خوانندگان و نوازنده به عروسی می روند و در پایان شب که باز می گشته اند نام شب نداشته اند و یادشان نمی بوده که نام شب باید داشت و این است چون به جایی می رسند که قراول از دور فریاد می کشد آینده کیستی نام شب. اینان در می مانند. سردستشان تدبیری می اندیشد. بدینسان که به نوازندگان می گوید شما بنوازید و خود نیز آواز بر می دارد. عیش و نشاطون یوریدور اردبیل. جای عیش و نشاط است اردبیل. تصنیفی می بود که آن زمان در تبریز می خواندند. مقصود سردسته این می بود که یک دلخوشی به قراول بدهند و بی نام شب درگذرند. ولی نگو که نام شب همان اردبیل می بوده و از این سو قراول چنین می پندارد که آنان نام شب را می دانند و بدین سان نام شب می دهند. این است پرخاش کرده و فریاد می کشد. مردی که نام شب دادن سرنا و دف نمی خواهد بگو اردبیل دیگر. اکنون باید همان سخن را به حافظ گفت. آقای حافظ گفتن این که ریاکار نباشید پریشانگویی نمی خواهد. این همه ستایش بیمعنی از باده نمی خواهد. این همه سخن از ساده بازی نمی خواهد. این همه داد جبریگری دادن نمی خواهد. این همه درس مستی و بیغیرتی دادن نمی خواهد. آری، حافظ به صوفیان ریاکار نکوهش می کند ولی خود او مردم را به جبریگری می خواند. به مستی و رندی می خواند. به ساده بازی و بیناموسی می خواند که اینها بدتر از پیروی صوفیان ریاکار است. حافظ زبان بریده چند جا به خدا گستاخی می کند که زشت‌ترین گناه است. در ایرانیان یک عادت بسیار زشتی پیدا شده و آن این که چون ستایش کسی یا نکوهش او را می شنوند دربارش خود را فریب می دهند. ما این را آزمودیم در داستان فردوسی که چون در سال 1313 کنگره‌ای به نام او در تهران برپا شد و های و هوی فردوسی بازی برخاست، یکی فردوسی را سپهبد گردانید گفتار راند که فردوسی از فنون جنگی امروز آگاه می بوده و برای افسانه خنک هفت خان شاهنامه نقشه جنگی ترتیب داد. دیگری فردوسی را پزشک گردانیده کنفرانس داد. دیگری او را یک دانشمند پداگوژی گردانید و تعلیم و تربیت از نظر فردوسی نوشت. دیگری شاهنامه را قرآن فارسی نامیده و چنین گفت همه چیز از آن میتوان در آورد. اینان نه آن که دروغ میساختند، از ناتوانی روان خود را فریب میدادند. این یک بیماری است که در این توده پیدا شده. در نکوهش نیز این چنین است. کسی را که به بدی بشناسند هر گونه بدی به او میبندند. چند سال پیش که اسقر بروجردی را گرفتند کسانی میرفتند و میدیدند و چون باز میگشتند میگفتند از چشمهایش پیداست که جانیست. من همین که دیدم شناختم که این جانیست و آن جنایتها را این کرده. در روزنامه ها نیز همین را نوشتند. در حالی که از یک ماه پیش می بود که جنایت دانسته شده و شهربانی در پی جانی می گشت و از آن سوی اسقر بروجردی هر روز سینی بامیه در دست در میدان سپه می گردید و من نمی دانم این جانی شناسان چرا او را نمی شناختند. از آن سوی چشمهای اسقر همچون چشمهای دیگر بروجردیان می بود و یک معنای خاصی از آن بر نمی آمد. این نمونه بیچارگی این توده است. از بس روان و خرد ناتوان گردیده نمیتواند راستی ها را دریابد و به دینسان فریب میخورد و خود را فریب میدهد. آن همه ستایش از حافظ میکنند و من چون کتاب او را به دست آورده میخوانم میبینم بسیاری از شعرهایش به یک بار بیمعنی است. مثلا این شعر پایین را معنی کنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، خاک آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. شاعر میخواهد چه بگوید؟ این یک معنایی است که شعرای خراباتی بارها تکرار کردند که هنگامی که گل درست کرده و می‌خواستند کالبد آدم را بسازند، کمی نیز باده به آن ریختند و این است مهر باده در دل ما فرزندان آدم خوابیده است. حافظ نیز می‌خواهد آن را بگوید، ولی معنی را وارونه گردانیده می‌گوید خاک آدم بسرشتند و آن هم به پیمانه که ظرف باده است نه خود باده زدند. شعریست بسیار بی‌معنی، لیکن شما از حافظ پرستان بپرسید و ببینید با چه آب و تابی این را معنی می‌کنند. من داستان پیر میفروش را شرح دادم که چون صوفیان هر گروهی یک پیری می داشتند، اینان که به ریشخند و شوخی میکده را با خانقاه یکسان گردانیده اند، چون این گفته اند که ما نیز در اینجا پیری می داریم و پیر گبر میفروشی را که روزی چند بار به ریشش خندیده و به دوشش می پریده اند به جلو کشیده و پیر خود نامیده اند. ولی کسانی می آیند و می گویند مقصودش از پیر میفروش امیرالمؤمنین است، چون اینها او را مرشد خود می شناختند. یکی نمی پرسد ای بی خرد، علی کجا و نام پیر میفروش کجا؟ اگر این راست است که حافظ یا دیگری امام علی ابن ابی طالب را پیر میفروش نامیده، همین گناه او بس. خود شاعر مقصودش را آشکار می گرداند. می گوید اگر ما پیر مغان را به مرشدی گرفته این جای نکوهش نیست، زیرا این هم رازهایی از خدا در سر دارد. چنان که گفتیم این سخن از روی ریشخند می بوده، ولی به هر حال می بینید که شاعر عذرخواهی می کند که یک پیر می فروشی را به مرشدی پذیرفته اند. اگر مقصود علی بودی ای نادان، چه جای این عذرخواهی بودی؟ بارها دیدم کسانی با دهان پرباد این شعر حافظ را می‌خوانند. در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، این عجب‌تر که چه نوری ز کجا می‌بینم. این را می‌خوانند و یک لذتی می‌برند و چنین وامی نمایند که حافظ در اینجا یک معنای عرفانی را گنجانیده و او می‌فهمد و لذت می‌یابد. یک روز از یکی پرسیدم معنی این شعر چیست؟ گفت چطور؟ مگر معنی این شعر مبهم است؟ گفتم نه، مبهم نیست. خرابات مغان که یک جایی می بوده چرکین و پست، یک پیر گبری با ریش و پشم میالودی می می فروخته و بچگان لوس و تردامنی به این و آن ساغر می داده اند، یک دست از لاتان و بیدردان در آنجا گرد آمده، به گفته خود حافظ خرقه و دفتر گرو گذارده، باده می خورده اند و چون مست می شده اند، لاتا الات می سروده اند. به هم دشنام می داده اند، جست و خیزهای خند و آوری می کرده اند. این خرابات مغان بوده که شاعر شیراز در آن جهان بدمستی در آن نور خدا می دیده. این است معنی شعر. گفت نه آقا، این معنی عرفانی دیگری دارد. گفتم بگو، درمند و دم فروب است. تنها این شعر نیست. و تنها شعرهای حافظ نمی باشد. در همه چیز چنینند که چون بپرسی پاسخی نتوانسته در می مانند. برای آزمایش بپرسید آن عشقی که حافظ می گوید و آن همه یادش می کند معنایش چیست؟ بپرسید تا ببینید چگونه در می مانند. حافظ یاوه سرایی را تا به جایی رسانیده که می گوید به خواری منگره منعم فقیران و ضعیفان را، که صدر مسند عزت گدای رهنشین دارد. مصرع دوم این شعر را نیک اندیشید که چه معنایی می دارد. گدای رهنشین کیست؟ گدای رهنشین آن هیکل‌های چرکالود شومیست که هر روز در خیابان در بیخ دیوارها می بینید. این یکی خود را لخت گردانیده. آن دیگری با داغ بازو و ساق خود را زخمی ساخته. آن دیگری بچه نیمه لختی را با تن لرزان و چشم گریان در جلوی خود نشانده. یک مشت بی غیرتان پست نهادی که پی کار نرفته با این پستی ها دلهای مردم را سوزانیده چند شاهی پول از دست آنان می رو بایند. حافظ چرندگو اینها را می ستاید و می گوید صبر مسند عزت را اینان دارند. این است اندازه یاوه‌گویی فیلسوف شیراز. اکنون شما اگر از هواداران حافظ بپرسید خواهید دید که این شعر را که شاید صد بار خوانده اند توجهی به معنایش نکرده اند. کوردلان تنها به نام آنکه شعر حافظ است با صد لذت خوانده ولی معنایش را نفهمیده اند.